أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تغي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. اون چی که مربوط به سوالات قبلی است که این است که در نفخ صور هیچ نسبتی بین مردم نیست چون همه دفعتن از خاک برمیخیزن. این فلا انصاب بینهم که در سوره بارکه مؤمنون آمده این ناظر به نفخ صور است. در سوره مؤمنون فرمود وقتی که نفخ صور شد فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم در اون روز ولا هم یتساءلون هیچ سؤالی از اختیار نمی کنن چون اون روز دیگه هیچ نسبتی هم در کار نیست. تو سوره مبارکه مؤمنونه وقتی حسابها بررسی شد یه عده اهل بهش شدن و آبا و ازواج و ذریات اونها هم اهل ایمان بودن اهل بهش بودن اونگاه اینها رو با هم در یک جا جمع میکنن که الحق نابهم ذریت هم و در سوره بارکه غافر که محل بحث است فرشته ها از خدای سبحان میخوان که آبا و از اجداد صالح اینها رو هم مثل ضراری به اینها ملحق کنن که اینها یک محفل انسی هم داشته باشن نه ازواج و آبا و ضراری که در آخرت پدید آمدن. در آخرت کسی از کسی متولد نمی شود. این به علاقه ماکان ازواج و آبا و ضراری که در دنیا بودن اینا در آخرت کنار هم جمع بشن. پس نسبتی در هنگام نفخ صور نیست چون همه دفعتن از خاک بر بخیزن. این فلا انصاب بینهم در سوره مؤمنون بعد از اینکه فرمود و نفخ فی سوره فلا انصاب بینهم ولا هم یتساءلون اونگاه بعد از اینکه حسابها بررسی شد و یه عده صالح بودند پدرانشون صالح ازواجشون صالح ضراریشون صالح این گروه رو کنار هم جمع بکنن به دعای فرشته ها. مطلب بعدی اون است که عرض این است که میلاد مربوط به بدن دیگه که اولش نطفه است و علقه است و مضغه است و امثال ذلک نکاح است و اینها وقتی که همه از خاک برمیخیزن دیگه فلا انصاب بینهم. مطلع بعدی آن است که فرمود این دو گروه یعنی حاملان عرش یک و بعد زندگی جمعی است، اجتماعی نیست. اونجا هم هر کسی مهمان خودشه، نه اینه که یک کسی مشکل دیگری رو حل میکنه. در دنیا بر اساس ضابطه یک، رابطه دو، احتیاجات برطرف میشه سه. اما در اونجا نه ضابطه است نه رابطه. ضابطه دنیا عقود اسلامی است و تجارت است و خرید فروش. کسی مشکل مسکن، لباس، پوشاک، خوراک، داروی خود درمان میکنه، تامین میکنه. رابطه آن است که کسی پدر کسی است، کسی پسر کسی است، کسی خردسال است، کسی سالمند است. بر اساس رابطه خانوادگی جزء عمودین تو واجب و نفقند و مشکل حل میکنه. در قیامت لا بیع فیه ولا خله، این نفی جنس است. لا بیع، این بیع اشاره به کل خطوط اقتصادی است. یعنی در قیامت هیچ ضابطه ای نیست که کسی بر اساس خرید و فروش و اجاره و عقود اسلامی مشکلش حل بکنه. و خله و دوستی و رابطه هم نیست که کسی واجب النفقه دیگری باشه. هر کسی مهمان سفره خودشه. نظاف همون تزود و فین خیر از زاده تقوی زاد و توشه رو اینجا باید تهیه کنید. اونجا هیچ خبری نیست، نه بازاریست که انسان چیزی بخرد و نه کسی واجب النفقه دیگری است. اما هر کسی که مهمان سفره خودش است، این سفره شخصی را در کنار سفره دیگر برای ایجاد انس درباره خصوص این گروهی که فرشته دعا میکنن جمع است. غرض این است که اونجا زندگیش فردی است و همه جمعند، ولی اجتماعی نیست. نه ضابطه تجاری در اونجاست و نه رابطه خانوادگی. لا بیع فیه ولا خله، این نفی جنس است. یعنی هیچ تجارت و داد و ستد نیست و هیچ دوستی و رفاقت و عمودین و واجب و نفقه بودن و این هم نیست. خب این دو گروه که فرمود، الذین یحملون العرش گروه اول و من حوله گروه دوم، اینا چند تا کار میکنن. اولا تسبیح الهی دارن که بحثش گذشت. ثانیا این تسبیح با تحمید همراه هست که بحثش گذشت. ثالثا تلازم تسبیح و تحمید است که بحثش گذشت. رابعا ایمان است که زمخشری این ایمان را خوب تشریح کرد و فخر رازی همونطور که در بحث دیروز مراجعه فرمودید دارد که اگر در تمام کتاب کشاف هیچ مطلبی نبود مگر همین این مطلب، کفا بذالک فخرم و کرامه. سرش این است که اون روز مشکل مسائل کلامی هی مسئله تجسیم بود. وقتی خیال میکردن که عرش است، علل عرش استوا، کان عرشو کذا و کذا، خیال میکردن معاذ الله خدای زبان جسم است. مشکل عده زیادی هم همین مجسمه بودن بود. زمخشری میگوید به این که اگر معاذ الله خدا جسم بود و روی عرش بود، خب فرشته هایی که حامل عرشن یک گروه، فرشته هایی که اطراف عرشن دو گروه. معاذ الله، الله را میدیدن، ایمان می آوردن. این ایمان دیگه فخر نبود که خدای سبحان از اینها به عنوان این که اینا ایمان آوردن به عنوان جلال و شکوه ذکر بکند. که معلوم شه ایمان اینها مثل ایمان انبیا، ایمان به خدایی است که لا تدرک الابصار. مشکل جدی اون روز هی مشکل کلامی بود که مجسمه داشته. برخی از اصحاب هم به اینها منسوب است، گرچه اینها رو تطهیر کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدش از بعضی از اصحاب گله میکند که اینها مبتلا به تجسیم بودن. اما خب اوائل اسلام بود، نظر برای اینها اوائل بود. مسائل عمیق و نظریه توحیدی برای خیلی ها حل نشده بود، یا اصلا اسناد این حرفا به هشامین درست نبود که ما هو از ظاهر. لذا ایشون خیلی از این جمله در تفسیر کبیر از زمخشری تکریم میکند. چرا اختیار ندارن؟ و یستغفرون للذین آمنو، اینا برای مؤمنان طلب مغفرت میکنن. فرق فرشته ها با انبیا این است که انبیا از اون جهت که انسانن مکلفن همیشه طلب مغفرت دارن، منتها با این تفاوت که دیگران طلب مغفرت اینها رفعی است، اینا دفعی، ولی فرشته ها اصلا طلب مغفرت ندارن. میبینید فرمود تسبیح یکی، تحمید دو، اقتران تسبیح به تحمید که با هم شده سه، نفرمود یسبحون و یحمدون، فرمود یسبحون به هم دربه، که سوره اسراء هم این سه امر را با دو جمل با دو تعبیر ذکر کرده، این منشن الا یسبحو به هم دربهی، یسبحو یک، هم دو، این با که تلازم و اقتران رو میفهماند سه، نه اینکه هر موجودی خدا را تسبیح میکند و خدا را تحمید میکند. طرزی است که تحمیدشون به تسبیحشون وابسته است، به تسبیح اینها بعد این سه، یعنی سه مطلب است که از امن شیئن الا یسبحو به هم دربه به هم استفاده میشود، نه دو امر، نه اینکه هر موجودی تسبیح گوی و تحمید گوی حق است. استدلال تسبیح به تحمید وابسته است، برهان تحمید به تسبیح وابسته است. اون امر سوم دقیق را با این بای مصاحبه فهمونده، لذا نفرمود این منشن الا یسبحو به هم دربهی و یحمدهو. خب اینجا همون سه امر است. امر چهارم اینا رو با تصریح به زحمت میفهمید، حالا سوال کردن برای چیه؟ و یؤمنون به امر توبا. عمده اینه که درباره انبیا همش این است که اینا به خدای سبحان عرض میکنن که رب نغفلی و کذا و کذا و کذا، درباره انبیا اینطوره. اما درباره فرشته ها این دونیست که برای خودشون استغفار بکنن. درباره انبیا، چه درباره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه درباره نوح، اینا همشون موظفن که بگوین ربنا اغفر لی و کذا و کذا و کذا. نوح این کارو کرده، وجود بارک پیغمبر این کارو کرده، مأمور شد این کارو بکنه. در سوره ای که بنای مبارک اون حضرت است آیه 19 این است: فعلم انه لا اله الا الله، که بهترین علم توحیده. دو، واستغفر لذنبک وللمؤمنین. منتها استغفاری که برای مؤمنین هست استغفار رفعی است، استغفاری که برای خود اونهاست استغفار دفعی است. اونا استغفار میکنن یعنی تا لغزش و سهو و خطا و نسیان درباره دستورهای الهی به طرف به حرم امن اونا راه پیدا نکند، این دفعن لذنب استغفار میکنن. افراد عادی رفعن لذنب استغفار میکنن. خیلی از افراد غیر از معصومین همینطورن دیگه، لغزش هایی داشته بدارن، برای رفع اون لغزش ها استغفار میکنن. ولی ذوات قدسی معصومین و اهل بیت علیهم السلام دفعن استغفار میکنن، لذا تا آخر عمر معصومن. ولی درباره نوح سلام الله علیه هم همین است. درباره نوح فرمود به این که نوح این چنین گفت، آیه 28 سوره نوح این است: رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی. خب پس انبیا برای خودشون استغفار میکنن، چون از اون جهتی مکلفن در عالم طبیعت به سر میبرن، فشار از هر طرف هست، منتها اینها در سنگر الهی هن. لا اله الا الله که توحید است، قلعه است، اینا در قلعه الهی هن، در دژ الهی هن. اون دژوان از اینا حفاظت میکند، اینا دفعا لزن استغفار میکنند. ولی در برابر برای فرشته ها در اینجا هیچ ندارد که فرشته برای خودشون طلب مغفرت میکنن، برای اینکه اینا تو حوزه معصیت نیستن. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه دارد در همون خطبه اول که اینا نه شهوت دارن نه غضب دارن، کاری برای گناه بر فرد اینا فرض نمیشود، اصلا برای چی گناه بکنن؟ عامل گناه در اینا نیست. اون برهانی که از تعمیر در خطبه اول نهج البلاغه دارد همین است که اینا اصلا راه برای گناه نیست، چجوری گناه بکنن؟ خب بنابراین فرشته ها از اون جهت که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعمل که در باره فرشته های دوزخ است، برابر اون چه که در سوره مبارکه انبیا آمده فرمود اینا کسانی هن که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، از این جهت راه برای گناه اونها نیست، لا دفعن و لا رفعن. از این جهت درباره فرشته ها نیامده که اینها یستغفرون لانفسهم یا ربنا اغفر لنا، فقط تسبیح دارن یک، تحمید دارن دو، این دو را معلل کردن احدهما را بالآخر سه، تسبیحشون با بای تحمید آمیخته از چهار، اما اغفر لنا توش نیست، ولی یستغفرون للذین آمنوا، یستغفرون للمؤمنین، یستغفرون لمن فی الارض. فرمود بین که و یستغفرون للذین آمنوا. خب پس بنابراین سر این که در باره انبیا ربنا اغفر لی ولکذا آمده، در باره فرشته ها این نیامده، برای که راه برای گناه نیست. اما به خدای سبحان عرض بکنن خدایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اون طوری که ما تو را شناختیم تمام ذات تو رحمت و علم است، نه رحیم و علیمی، اصلا ذات تو غیر از رحمت و علم نیست. یه وقت دست میگم به این که تو به کل شیء رحیمی و رحمتی وسعت کل شیء که در یه بخش از آیات است، الله بکل شیء علیم بخش دیگری از آن، لسان اونها غیر لسان این آیه است، لسان اون آیه اینه که خدا همه چیز میدونه، به همه چیز رحم میکنه، اما لسان این آیه اینه که خدا تو یک پارچه رحمتی، تو یک پارچه علمی، ربنا با خدا کار دارن، نه اینکه تو رحمت میفرستی به همه اشیا علم داری، از تو یک پارچه رحمتی، تو یک پارچه علمی. این تعبیر با اون دو طایفه آیه خیلی فرق میکنه. ربنا یا فرشتگان در معرض این تهاجم نیستن. خب بلایت الارض که اینا که خارجن، الان اینا حاملان عرشن یک، حافین حول عرشن دو، بس در این هاست، اینا دیگه منزه از اسیانن دیگر. خب الذین یحملون العرش یه طایفه و من حوله طایفه دیگر، اما ملائکت الارض که احتمالا موجود طبیعیان احیانا ممکنه فطرس و امثال فطرس تو این مجموع باشد، رأسن یعنی رأسن خارج از بحث است، اون کسی که این سوال رو میکند معلوم شد تو بحث نیست، تو میدون نیست، حالا دیگه جا پیدا کرده بعد نشسته. و یستغفرون للذین آمنوا، پس بحث در دو گروه است، حاملان عرش یعنی جبرئیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل علیهم السلام، اونا که حافین حول العرشن که در پایان سوره مبارکه زمر گذشت و تر الملائکه حافین حول العرش، بحث فطرس و امثال فطرس نیست، بحث ملائکه العرض نیست. خب اینا جدید وسیع‌تری دارن، به خدا اینا مجازر حرف بزنن، بگن خدا یا تو یک پارچه رحمتی، تو یک پارچه علمی، خیلی یعنی خیلی با اون دو طایفه آیات فرق دارد که وسعت رحمتی کل شیء، الله بکل شیء علیم، اینا با خود خدا حرف میزنن، میگن تو یک پارچه رحمتی، یک پارچه علمی، هرچی ما میفهمیم فقط رحمت و علم میفهمیم، این نگاه کجا، اون نگاه. این حاملان عرش اینجور حرف میزنن، حافین حول عرش اینجور حرف میزنن، بالاخره عرشی ها اینجور فکر میکنن، مگه این فکر از افراد دیگه ساخته است؟ افراد دیگه حکیم باشه، فقیه باشه، همش بگن الله بکل شیء علیم، بله الله وسعت رحمته کل شیء، این بله، اما الله تو یک پارچه رحمتی، تا تو یک پارچه علمی، این فقط مال عرشیاست دیگر. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. حالا که این چنین است پس فغفر للذین تابوا. این بالاخره اونا که توبه کردن که معصوم نشدن، که این تو نیست که جمیع حقوق الله را دادن، جمیع حقوق الناس را دادن، بالاخره یک کمبودی دارن. شما اون کمبودها را جبران بکن. اگر توبه کردن، وارد این حوزه شدن، اما اون کمبودها را شما جبران بکنید. فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و اینها را از عذاب جهنم نجات بدید. از بعضی از حرفهای جناب زمخشری برمیاد به این که فخر رازی نقل کند از عده‌ای که شفاعت مال کسانی است که شفاعت فرشته ها مال کسانی است که فقط برای مزید ثواب است. اما خب اینا مثبتینن. اگر ادله دیگری ما داشتیم که شفاعت را نصیب دیگران کرده، شامل منافات با این ندارد. که شفاعت 4-5 مرحله دارد. کسانی که استحقاق دوزخ دارند، اگر مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام بودن، به مناسبت پدر خوبی داشتن، برادر خوبی داشتن، فرزند شهیدی داشتن، یک چیزی بالاخره سبب شد. همونطور که خضر همیشه سر راه است، اهل بیت علیهم السلام هم به شر هیزن. وجود مبارک خضر به موسی علیهم السلام گفت سر این که ما اینجا داریم کارگری میکنیم، این دیوار میچینیم، برای اینکه این زیرش گنج است مال دو بچه یتیم و کان ابوهما صالحا. همیشه خضر سر راه است، بالاتر از خضر که اهل بیتن سر راهن. ممکن نیست کسی آدم خوب باشه و نوه او نتیجه او نتیجه نگیره، این نیست. برهان خضر سلام الله علیه است که چون پدرشون آدم خوبی بود، خدا من رو مأمور کرده که مشکل این بچه رو حل کنیم. زیل همین آیه ملاحظه فرمودید، جد هفتم نقل کردن، جد هفتادم نقل کردن، جد هفتادم اینها آدم خوبی بود، هفتصدم اینها آدم خوبی بود. خدا فراموش نمی کند. و ما کان ربک نسیا. بالاخره یا به آدم میداد، یا بچه آدم میداد، یا به نبی آدم میداد. اینجوره بالاخره. یه وقت هست که بله دیگه، شفاعت اینه الان اینجا شفاعت میکنن، اونجا هم شفاعت میکنن، نه که عائله باشه برای او. هر کسی هم حق شفاعت ندارد. فرشته ها شفاعت میکنن، علما شفاعت میکنن، نه از بچه های خودشون. گاهی ممکن است نوح که شفیع است از بچه خودش شفاعت نکند، کما هو الحق شفاعت نمی کند، ولی از دیگری شفاعت میکند. رابطه فرزندی که برقرار نیست، رابطه ایمان این نبوت و ولایت و ایمان است دیگر. خب این میگوید که مؤمنین را مثلا به درجات برسه برسوید. اگر یک کسی استحقاق دوزخ داشت و کاری بالاخره در دنیا انجام شد، پسری، برادری، بسته‌ای از بستگان اینها جانباز شد، شهید شد، آزاد شد، یک کاری برای اسلام کرد، ممکن است به برکت اهل بیت این به جهنم نرود. این مرحله اولا. برخی هم که به مرحله جهنم رفتن، ممکن است از جهنم بیرون بیاین به شفاعت اهل بیت علیهم السلام. این مرحله دوم، البته غیر از ملحدان و مشرکان. مرحله سوم، اگر کسی اون لیاقت را ندارد که به این زودی از جهنم بیاید، تخفیف عذاب به وسیله شفاعت این خاندان نصیبش میشود. 4-3 اگر چون چه به برکت شفاعت اینا از جهنم آزاد شدن و لیاقت بهش پیدا نکردن، مدتی با تو اعراف بمونن، در اعراف میمونن. 4 اونا که اعرافیان و هنوز لیاقت بهش پیدا نکردن، اگر مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام شدن، از اعراف به بهشت میروند. 5 اونا که در بهشتن، اگر مشمول شفاعت شدن، ترفیع درجه پیدا میکنن. 6 مگر برای شفاعت حد خاصی است؟ جناب زمخشری رو نقل کرده، تا تفسیر کبیر رازی هم این حرف آورده که این آیه دلالت میکند برای اینکه شفاعت منحصر برای زیادی درجه است. خیر، این آیه مثبت این مرحله است. آیات دیگر هست، شفاعت دیگر هستن که اون انجام بده. فرمود به قهم عذاب الجحیم، ربنا و ادخلهم جنات عدن نلتی و اتهم. خدایا اگر اینها هنوز شایسته ورود به بهشت نیستن، اینا رو وارد بهشت بکنید. حالا اینها از جهنم نجات پیدا کردن و قهم عذاب الجحیم، اما اعرافی هن اینا یا بهشتی هن، مدتی با صبر بکنن بعد وارد بهشت بشن، این طولانی بودن مدت برایشون رنجاور است، اینا رو وارد بهشت بکنید. اینا همه شفاعت است. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اینا رو وارد بکنید. و من صلح و من صلح را من آبا و ازواج و ذریات، اینا رو وارد بکنید که الحقنا بهم ذریت هم سوره مبارکه تور تأمین بشود. همه این دعاها با ربناست، کمتر با یا الله یا الهی مطرح است، برای اینکه انسان با رب خود کار دارد، با پروردگار خود کار دارد، با این اسم کار دارد. گرچه همه اسماء حسنا مال ذات اقدس اله است، ولی انسان وقتی بیماری دارد که نمیگوید یا ممیت، که میگوید یا شافی، وانگه شافی همون ممیت است، ممیت همون شافی است. ما از این راه با او رابطه برقرار میکنیم، وگرنه اونجا هیچ فرقی بین اسماء او که بسیط محض است، همه اسماء حسنا را یک جا دارد، اماتش با شفاش کنار هم است. ولی ما از این راه که میخوام تقرب پیدا کنیم بگیم یا شافی، دیگه نمیگم یا ممیت. دعاهای ما همینطوره، ما با ربوبیت او کار داریم، الله بودن او جامع همه اینهاست. ما با الله بودن او از نظر رابطه ضعیف اون استحقاق نداریم که بگیم یا الله. گاهی میگیم یا الله چون که بعضی از بزرگان هم میگن یا الله که دید وسیع‌تری دارن، ولی معمولا یه انسانی نیازمند با ربوبیت الله کار دارد، با این اسم حسن کار دارد. غالب ادعیه قرآنی ربنا 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 ربناست دیگر. ربنا و ادخلهم جنات عدن نلتی و اتهم و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. دیگر رحیم و رؤوف نفرمود، فرمود اینجا ما رأفتی که گفتیم، رحمتی که گفتیم، علمم که گفتیم، گفتیم وسعت کل شیء رحمت و علم، ولی تو نفوذ ناپذیری، هیچ کسی نمیتواند در شما نفوذ کند. ما هم غیر از عرض ادب چیز دیگری نداریم، نمیخواد تحمیلی در کار بشود. همه اینا خواسته های ماست، ولی امر حکم حکم چه تو اندیشی، لطف چه تو فرمایی. این طور نیست که حالا کسی بخواهد چیزی به خدمتون عرض کند که تحمیلی باشه، پیشنهادی باشه. رحمتت را که ما گفتیم تو سر، یعنی یک پارچه رحمتی، یک پارچه هم علمی که میدونی چه کسی صلاحیت دارد ندارد. و قهم و سیئات و من تق سیئاتی و معزن فقط رحمتهو، این فقط رحمتهو گوشه از اعمال اون ربنا وسعت کل شیء رحمتن است که در آیه قبل بیان فرمودن. بعد فرمود این فوز عظیم است که نصیب اینها میشه، تو هم با عزت و حکمت داری اداره میکنی، اینا هم فوز و عظیمن. عزت و حکمت تو مسبوق به اون رحمت و علم بی کران ذاتی توست که تو یک پارچه رحمت و علمی و در اثر اون یک پارچه رحمت و علم بودن عزیز و حکیمی، و اعمال این عزت و حکمت باعث می شود که عده به فوز عظیم می رسد. اما عده که کفر ورزیدن، خدای سبحان درباره اونها فرمود ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. چند چیز مقدم و آخر است، یک بعضی از امورم حذف شده است. دو، توضیح مطلب اینه که لمقت الله انفسکم اک استدعون الی الایمان فتکفرون. در دنیا دعوت شدید و کفر ورزیدید، مقت خدا نسب این غضب خدا که کبر و مقتن مقت و الغضب، غضب خدا نسبت به شما اون وقتی که دعوت انبیا را انکار میکردید و کفر میبرزیدید، این مقت اکبر و من مقتکم انفسکم الیوم. شما الیوم کل ما دخلت امتون لعنت اختها که تطور اعراف بود، یک فرو بعضکم بعضا یلعن و بعضکم بعضا، این مضمون تو سوره مارکه عنکبوت هست. وقتی وارد جهنم هم شدید یکن ربنا فل یقضی علینا رباکینه یا لیتها کانت القاضی، این همی مطلب به مالک دوزخ میگید یا مالک ولی یقضی علینا رباکینه. شیطان هم به شما گفته لوم و انفسکم، این هم یه مطلب. شما همه از هر طرف گرفتار سرزنش درون هستید دیگه، هم خودتون رو لعنت میکنید، هم شیطان به شما گفته که لوم و انفسکم ولا تلومونی لوم و انفسکم، من دعوت کردم میخواستید نیایید، این همه دعوتی بود، دعوت نامی بود از انبیا و اولیا به شما رسید، خب زیاد اونجا برید، من قش بش از این که دعوت کردم کارید، من یه وسوسه کردم، وسوسه هم یه کارت دعوت دیگه، اون الهام های الهی من یه کارت دعوت نبود، از درون و بیرون که خدای سبحان دعوت نامه برای شما نوشته. این قرآن مگه دعوت نامه نیست؟ اون فطرت مگه دعوت نامه نیست؟ اون برهان عقلی مگه دعوت نامه نیست؟ من فقط یه وسوسه کردم. لا تلومونی و لوم انفسکم، پس از طرف ابلیس لوم انفسکم هست، از طرف خودشون نسبت به دیگر کل ما دخلت امتون لعنت اختها هست، یلعنو بعضکم بعضا هست، یک فرو بعضکم لبعضن هست که تو سوره مارکه عنکبوت هست، در جهنم هم یا لیتا کانت القاضی هست، در جهنم هم یا مالک لیقضی علینا ربک هست. لذا اینا مقتشون غضبشون نسبت به خودشون زیاده، ولی فرمود با همه این شدت غضب و خشم و سرزنشی که نسبت به خود دارید، لمقت الله انفسکم، اون وقتی که کفر می‌ورزیدید اکبر و من مقتکم انفسکم. زیرا انسان یه جوری خدا انسان را عذاب میکند که به ذهن کسی نمیاد. تو بخش پایانی سوره مبارکه فجر دارد که یوم ازن لا یعذب عذابه احد، چه میدونیم چی عذاب الهی چیه، ولا یوثق وثاقه احد، اصلا به ذهن کسی نمیاد خدا چی را آدم عذاب میکند، چی را به بند میکشد. فرمود لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. این نفس هم نفس مصوره و نفس اماره است. شما نفس مصوره تون رو که صورت لکم انفسکم ملامت میکنید، نفس اماره به سو که میتوانست اماره بالحسن باشد او رو ملامت میکنید. اما یا ایتها نفس المطمئن ترجعی الی ربک راضیه مرضیه که ندارید، اونا که دارن ازش حمایت میکنن، او رو تشویق میکنن، اجلال دارن، تکریم دارن، شما اونی که دارید همون رو مذمت میکنید. بنابراین اون که محذوف است این است لمقت الله انفسکم، این به قرینه انفس بعدی هست شد. خب کی خدا شما، چرا خدا عذاب غضب دارد نسبت به شما؟ اون استود او نفتکفرونه دلیل هست، یعنی مقت الله انفسکم از تدعونه فتکفرونه، این اکبر من اقتیانتکم. شما وقتی که دعوت شدید کفر ورزیدید، ذات اقدس اله به مناسبت کفر شما نسبت به شما غضب کرده است. لمقت الله انفسکم از تدعونه الال ایمان فتکفرون، این اکبر من مقتکم انفسکم، مقت شما و غضب شما و رنج شما و سرزنش شما که این همه آیات آمده، اون مقت و غضب الهی از همه اینها بیشتر است. فتکفرون. حالا اینا چی میگن؟ اینا دست به تضرع برمیدارن. قالو ربنا امت تنسلتین و احیی تنسلتین فاعترفنا بذنوبنا، خدایا ما قدرت دیدیم، دوبار حیات را از ما گرفتی، دوبار به ما حیات دادی، ما در دنیا زنده بودیم اماته کردی، وارد برزخ کردی، در برزخ به یک وضعی مردیم، حالا با نفخ صور با هر چه بود مردیم، از برزخ ما را وارد صحنه قیامت کردید. فاذا هم من اجداث الی ربهم ینسلون. پس امت تنسنتین، یکی اماته از دنیا به برزخ بردن، یکی اماته از برزخ که به وارد قیامت کردن، که این در برزخ میمیره با نفخ صور، بعد دو تا احیا دارد، احیای برزخی دارد. ما وقتی که دنیا مردیم به حیات برزخی در برزخ زندیم. وقتی از برزخ رخت میبندیم موت جدید است، به وارد صحنه قیامت بشویم به حیات دوم. پس چهار امر است: یکی مرگ از دنیا، دیگری حیات در برزخ، سوم مرگ از برزخ، چهارمی حیات در آخرت. ارسال خدا یا ما همه اینها رو آزمودیم، تجربه کردیم و فهمیدیم اشتباه کردیم، اعتراف میکنیم. این فعترف و بزن به هم که در جای دیگه است، اینجا هم تصریح شده. عرض بکنه ربنا امت تنس نتین یک و احیی تنس نتین دو، فعترف نابزن و بنا، بد کردیم، برای که حق برای ما روشن شد دیگه. ما الان جا نمیتونیم ایمان بیاریم، الان راه ایمان بسته است. قیامت ظرف عمل است نه ظرف حساب. اگر ایمان ممکن بود همونجا ایمان می آوردن. تمام رنج اینه که انسان بعد از مرگ حق را میبینه اما نمیتونه ایمان بیاره. مثل اینکه چون ایمان تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید، ایمان مال عقل نظر نیست، مال عقل عمله. ما همونطوری که در بیرون ما بخشی از نیروهای ما عهده‌دار ادراکن، بخشی از نیروهای ما عهده‌دار کار و حرکتن، در درونم بشر هیزن. ما در بیرون چشم و گوش داریم برای فهمیدن و دیدن، دست و پا داریم برای رفتن و کار کردن و عمل کردن، هم نیروی ادراکی داریم هم نیروی تحریکی. در بیرون قد تقدم مرارن که انسان چهار گروه است: یا هر دو بخشش نیرومند است، کسانی که مجاری ادراکیشون صحیحه، خوب میبینن، خوب میشنون، مجاری تحریکی اینها خوب است، دست و پای قوی دارن، مثل جوان سالم این خطر رو میبینه فرار میکنه خودش اینجا. گروه دوم کسانی هن که مجاری ادراکی اینها سالم است، چشم خوب دارن، گوش خوب دارن، اما دست و پای اینها فلج است و ویلچری هن. اینا ما رو عقرب رو میبینن اما قدرت فرار ندارن، چون چشم که فرار نمی کنه، گوش که فرار نمی کنه، دست و پا فرار میکنه که فلجه. عالم بیعمل یعنی عالم بیعمل. این عالم بیعمل که یا رومیزی میگره یا زیر میزی میگره یا سخنرانی میکنه، همین که از منبر پیاده شد قل المؤمن رو زیر پا میذاره، این آیه حجاب رو خونده، تفسیر کرده، درس گفته، این فهم رو دارد، اما اون تصمیم گیری که به عهده عقل عملی تو فرجه، این میشه عالم فاسق. چرا؟ شما هر آیه بخون، هر روایت بخون، مثل اون کسی که ویلچریه، شما هی با عینک بده، ذره‌بین بده، دوربین بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، این مشکل دید ندارد. شما چی میخوای بهش بگی؟ این مشکل دست و پا دارد. عالم بی عمل مشکل قرآن و روایت ندارد، این خودش درس گفته. مگر علم کار میرسه؟ علم 50% قضیه است. مگر چشم فرار میکنه؟ مگر گوش فرار میکنه؟ دست و پا فرار میکنه که فلجه. در درون ما یه دست و پا است به نام عقل عمل که عبده به کار میکار، یعنی این العقل ما عبده به رحمان و اکتسه به جنان، یعنی اراده و تصمیم و عزم و اخلاص و نیت مال اینه. این الان فلجه. هی علم و هی آیه بخون فایده ندارد. گروه سوم کسانی هن که دست و پاشون خیلی قویه، چشم گوششون بسته است، خب اینو آسیب میبینه دیگه. اینا مقدسان بیدرکن، اینا هرچه به اینا بگی عمل میکنن اما نمیفهمه چی عمل بکنن. که گروه چهارم هم که فاقد طهورینن، نه چشم گوشی داره، نه دست و پای سالمی داره. خب پس بنابراین ما در درون ما پنج، بیرون ما پنج مطلب است. مطلب اول که مقسم است این است که یک ادراکی داریم، یک تحریک. این مطلب اول. از در تقسیم و داشت و نداشت چهار گروه هن. یک گروه هن که هر دو عضوشون سالمه، یک گروه هن که هر دو عضوشون بیماره، یک گروه هن که ادراکشون قوی است عملشون محرومه، گروه چهارم به عکس. درونم به شرح ایزن فرمود در قیامت انسان از در عمل ویلچریه، ولی چشمش قوی. بصر کل یوم حدید کشفنا انکه قطاع اکف بصر کل یوم حدید. میلیون ها فرسخ رو شما بخواید ببینید میتونی، برای اینکه نه کوهی هست، نه دره‌ای هست، نه تپه‌ای هست، نه چاله‌ای هست، نه درختی هست، نه دیواری هست، نه قصری هست. همه رو ما کوبیدیم. و تراقا ان صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. هیچ پستی بلندی نیست. از این طرف فرمود کشفنا انکه قطاع اکف بصر کل یوم حدید. حدید یعنی حدت تیزی. چشم تیزبینه، صحنه هم صافه، هیچ مشکل علمی نیست. اما دست و پا فلج و ویلچریه. قیامت اینطوره. لذا به خدا عرض بکنه ما رو ببر دنیا، اونجا جای کاره، اینجا که جای کار نیست. قیامت تمام افسوس در اینه که انسان تمام حقیقت برای او روشن میشود و نمیتونه ایمان بیاره. الیوم عملون ولا حساب. مثل این که حضرت از قیامت آمد داره خبر میده. این بیان نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه هم آمده. اون فرمایشات بلند حضرت را وجود مبارک حضرت امیر در نهج البلاغه نقل بکند، اسناد میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین فرموده است که الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. هیچ کار مقدور کسی نیست. یه همچه آلای ما داریم. اینه که عرض بکنن خدایا ما همه این حق برای ما روشن شد، ایمان آوردم چیز خوبی است، ولی اینجا جای ایمان نیست، این نمیتونیم بار بیاریم. دست و پای ما رو باز کنید. دست و پای ما فقط اینه که به ما رو به دنیا برگردونید. نه، درک معرفت برای کسی که بتونه ایمان بیاره لذیذ است. این درک معرفت عذاب آور است. چه درک چه دردی. انسان میدونه کوثر است، آب زلال است، به خودش هم حل حل میزنه از تشنگی، ولی نمیتونه بره یک کاسه بگیره بخوره. چه دردی از این بدتر. اگر کوثر نبینه، آب زلال نبینه، آب خنک رو نبینه، خب با آتش میسازه و میسوزه. اما وقتی این کوثر خنک رو میبینه و از این طرف حل حل میزنه و دسترسی به این نداره، دستش فلجه، پایش فلجه، چه حسرتی از این بدتر. بنابراین میگن به این که فاعترفنا بذنوبنا، اونجا هم در اون آیه فرمود فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اینا پودر میشن. سحیق یعنی پودر شده، کوبیده شده. فسحق فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. این استفهام استدعایی است. آیا میشه که ما را از این صحنه بیرون ببریم جایی بزنیم که ما بتونیم ایمان بیاریم؟ وگرنه اینا که کوثر میبینن دلشون نمیخواد که ما را از ببر جای دیگه کوثر نبینیم، ما را ببر جایی که به کوثر ایمان بیاریم. جواب میداد که تمام کارهای شما در دنیا به حجت بالغه رسیده است. شما خودتون گفتید، به انبیاتون گفتید، چه موعظه بکنید چه موعظه نکنید، سبع آن علینا اوستم تهلم تکن من الواعظین برامی یکسان است. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.